بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. با عرض سلام خدمت همه بزرگواران، سلسله جلسات مباحث مرتبط با کلام جدید رو در خدمت شما بودیم. جلسه پیشین یک سری مباحث مقدماتی رو درباره زبان دین مطرح کردیم. برخی از دیدگاه ها مطرح شد، مثل دیدگاه پوزیتیویسم نقد دیدگاه ها گفته شد، و الان میخواییم انشاءالله همون مبحث زبان دین را ادامه بدیم و اهم مباحث و مطالبی که در حوزه زبان دین مطرح میشه رو خدمت بزرگواران مطرح بکنیم. خب بد نیست ما یک گام به عقب برگردیم و برای اینکه بحثمون پخته تر بشه و کامل تر بشه و منطقی تر بشه، عوامل شکل گیری بحث زبان دین رو به صورت مختصر و مفید خدمت شما عرض بکنیم، بعد برگردیم به اون دیدگاه هایی که در حوزه زبان دین مطرح شده. در باب البته برخی از این عوامل رو جلسه پیشین خدمت شما توضیح دادم، ولیکن چون برخی دیگر از این عوامل باقی مانده، خوبه که یه مرور مجددی بشه و برخی هم که جنبه نوع دارد اینها گفته بشود تا بحث کامل بشه. در مورد عوامل شکل گیری بحث زبان دین، یعنی اینکه ما این در واقع مبحث زبان دین language of religion برای چی در غرب مطرح شد و بعدها در میان در واقع به اصطلاح دگراندیشان یا روشنفکران معاصر ما هم آمد مطرح شد و بعضا هم بین علمای ما هم رواج پیدا کرد، عوامل گوناگونی شمرده شده که از اهم اون عوامل میشه به سه عامل کلی اشاره کرد. بعد خود این عوامل هم دوباره زیرشاخه هایی دارد. اولین عامل که خدمت شما جلسه پیشین توضیح دادیم، مسئله تعارض علم و دین بود. گفتیم اون در جریان رنسانس و اون کنتاکت و برخوردی که میان کلیسا و دانشمندان علوم تجربی آن زمان مثل کپلر، کوپرنیک، گالیله، نیوتن و امثال اینها با کلیسا در گرفت، یعنی اون نزاعی که در گرفت سبب شد که در واقع مسئله تعارض علم و دین مطرح بشود. راهکارهای گوناگونی برای حل تعارض پیشنهاد شد که جلسه پیشین توضیح دادم. یکی از اون راهکارها همین مسئله زبان دین بود. چون جلسه پیشین این رو مفصل بحث کردیم، دیگه الان دوباره توضیح نمیدم. عامل دومی که سبب شکل گیری بحث زبان دین شد، مشکل معناشناختی صفات الهی بود. این مشکل معناشناختی صفات الهی یعنی چی؟ اینو باید برای اینکه خوب متوجه بشید باید بازش بکنید. مثلا یعنی میشه گفت 4-5 تا زیر شاخه داره این بحث مشکل معناشناختی صفات الهی. مثلا یکی از مشکلاتی که ما در حوزه صفات الهی داریم اینه که این صفات الهی به کدامین معنا به کار رفته، یعنی اون واژگانی که درباره خدا در آموزه‌های وحیانی آمده در چه معنایی استعمال شده است. مثلا وقتی میگیم خدا موجود است، وقتی میگیم خدا عالم است، وقتی میگیم خدا قادر است، وقتی میگیم خدا حی است، آیا این صفات و واژگان همون معنایی را میدهد که در مورد انسان مطرح میشه یا نه؟ اینا معانی دیگری دارد، معانی متافیزیکی مثلا دارد، فراتر از اون معانی که به انسان نسبت داده میشه. خب یک مسئله است، یک مشکل هست که سبب شکلگیری دیدگاه های گوناگون هم در میان اندیشمندان اسلامی و هم در میان اندیشمندان غربی شده. حالا در ادامه خواهیم گفت نظریه تمثیل توماس آکویناس رو به عنوان یکی از اندیشمندان و متکلمان برجسته غرب در دوره در واقع قرون وسطا. مشکل دیگری که در حوزه صفات الهی هست، چگونگی کشف معانی صفات خبریه هست. ما یه اصطلاحی داریم در علم کلام که به برخی از صفات الهی عنوان صفات خبریه گفته میشه. به کدوم دسته از صفات صفات خبریه میگن؟ به اون دسته از صفاتی که اگر بخوایم اونها رو بر معنای ظاهریش باقی بذاریم، یک نوع تشبیه ممکنه لازم بیاد. مثلا شما در آیات قرآن داریم که ید الله فوق ایدیهم، بله، یا مثلا از قول یهود نقل میکنه که و قالت یهود ید الله مغلوله غلت ایدیهم و لعنو به ما قالو، یهود میگن که دستان خدا بسته است، یا اون آیه که ید الله فوق ایدیهم، یا مثلا در مورد وجه در آیات قرآن داریم فعینما تولو فسمه وجه الله، هر جا که رو بکنید رو بیاورید همونجا وجه الله هست. این وجه یعنی چی؟ یعنی صورت. خب معنای ظاهریش این که ید معنای ظاهریش دسته، وجه هم که معنای ظاهریش همین صورته، همین چهره است، بله. یا مثلا استوا، استوای بر عرش که در آیات قرآن آمده، الرحمنو علی العرش استوا، خدای رحمان بر عرش، بر تختی که در قرآن عرش نامیده شده استوا پیدا کرده، یعنی چیره شده است، تسلط دارد. یعنی چی؟ یعنی مثل اون تسلطی که انسان یه پادشاه بر روی تخت میشینه، خدا هم تختی دارد روش میشینه. یا مثلا در آیات دیگر داریم و جا ربک و الملک صفا صفا، پروردگار تو روز قیامت میآید در حالی که ملائکه صف کشیدن. خب یعنی چی خدا میآید؟ مگه خدا پا داره که بیاد؟ بعد این که ملائکه صفا صفا یعنی چی؟ یعنی اینا هم صف کشیدن، مثل صفایی که مثلا دانش آموزا در مدرسه قبل از ورود به کلاس ایجاد میکنن، یه چیزیه. خب اگر بخوایم این واژگان را بر همین معانی ظاهری عرفیش باقی بذاریم، با مشکلات عدیدهی مواجه خواهیم شد، که یکی همین مسئله تشبیه لازمه اخذ معنای ظاهری برای این واژگان اینه که شما خدا را شبیه به مخلوقات، شبیه به مثلا مخلوقاتی مثل انسان و دیگر حیوانات بکنید، در حالی که به نص صریح آموزه های وحیانی و همچنین نص صریح براهین عقلی چنین چیزی محاله. در آموزه های دینی در آیات قرآن شما دارید که ولم یکن له کفوا احد، برای خدا همتایی نیست، یا اون آیه معروف که همه حفظید، بله، لیس کمثله شی، یعنی برای خدا مثل و مانندی نیست. خب اینها چگونه باید حل بشه؟ یک مشکله. یا یکی دیگه از مشکلات معناشناختی صفات الهی برمیگرده به اون صفاتی که مشترک میان انسان و خداست، که البته اشاره کردم، مثل اینکه مثلا بگید خدا عالم است، انسان عالم است. علم و عالم بودن را هم به خدا حمل میکنید هم بر انسان حمل میکنید. حالا این معنیش چیه؟ آیا یکیه؟ علم خدا و علم انسان یکیست؟ با هم فرق دارن؟ اگر یکیست یا فرق دارن در ناحیه مفهوم، در ناحیه مصداق است؟ اونو بحث داره که خواهد آمد. اینها در واقع از اون سری مشکلاتی هستن که تو حوزه معناشناختی صفات الهی مطرح میشن. خب برخی برای اینکه مشکلات رو حل بکنن یک سری نظریاتی را که مرتبط با بحث زبان دین هست مطرح کردن. مثلا الان خواهیم گفت در ادامه که توماس آکویناس اومد نظریه تمثیل رو مطرح کرد، یعنی زبان دین را زبان تمثیلی دانست، اون زبان تمثیلی که در اصطلاح توماس آکویناس هست، نه اون تمثیلی که در منطق خونده اید. حالا توضیح خواهیم داد چگونه این مطلب رو مطرح کرد. یعنی یکی از راهکارهایی که برخی از اندیشمندان غربی پی گرفتند برای اینکه این مشکل معناشناختی صفات الهی رو حل کنن همین بحث زبان دین بود. زبان دین رو در این موارد، در چنین مواردی، یعنی در اون مواردی که بحث صفات الهی مطرح میشه، زبان خاصی دونستن. مثلا گفتن زبانش زبان تمثیلیه که بخون اون مشکلات رو حل بکنن. و عامل سوم که باعث شد مبحث زبان دین شکل بگیره وجود تهافت‌ها و تعارض‌های درون متون دینی بود. خب میدونید تعارض‌هایی که درون متون مقدس دینی مشاهده میشه، از نظر ما مسلمون‌ها از نگاه بیرونی داشته باشی، خب ما میگیم که تورات تعارض دارد، یعنی در تورات یه سری گزاره‌هایی آمده که اصلا با هم سازگار نیست، یعنی یا رابطه تضاد دارن یا رابطه تناقض. خب وقتی رابطه تضاد یا تناقض بین دو گزاره باشد، خب قطعا هر دو با هم نمیتونن صادق باشن. در انجیل هم چنین چیزهایی هست، چنین گزاره هایی مشاهده میشه. از نگاه بیرونی مثلا ممکنه متکلمان مسیحی و یهودی همین تعارض رو در قرآن ما هم بگم. مثلا در یه جایی داریم که قرآن میفرماید خداوند آسمان ها و زمین رو در 6 روز آفرید، یعنی در 6 مرحله آفرید. در یه جا داره در 4 مرحله مثلا آفرید. خب میگم نگه اینا با هم نمیسازه. نگاه بیرونی داشته باشی، یه مدل تعارض ها که ما ازش تعبیر میکنیم به تعارض های ظاهری در هر کدام از کتاب های مقدس تورات و انجیل و قرآن هست. ولیکن وقتی نگاه درون دینی داریم، به عنوان یک متکلم مسلمان وارد بحث میشیم، میگیم اون تعارض هایی که در کتاب مقدس یهودیان و مسیحیان هست، اونها تعارض واقعیه، چون واقعا نمیشه بینشون جمع کرد. ولیکن اون چیزگزاره هایی که در ظاهر متعارض نماست، پارادوکس نماست، در مورد قرآن، اینها تعارضشون تعارض ظاهری نیست. اینها تعارضشون تعارض واقعی نیست، تعارض ظاهریه. یعنی ما با اندکی تأمل میتونیم این تعارض رو رفع بکنیم. یعنی تعارض نیست اصلا، تعارض می نمایاند، نه اینکه واقعا تعارض هست. خب این میدونید دیگه، در نگاه درون دینی که وارد میشیم با نگاه کلامی، ما بر این باوریم که آیات قرآن مصون از تحریف بوده، دلایل گوناگونی بر مصونیت قرآن از تحریف اقامه کردن عالمان مسلمان که در جای خودش باید بحث بشه، ولیکن در این حال بر این باوریم که تورات و انجیل تحریف شده و خود قرآن خبر داده است از تحریف تورات و انجیل. یحرفون الکلم عن مواضعه، اینها سخنان خدا را از جایگاه خودشون تحریف میکردن. قرآن داره نسبت میده به عالمان یهود و مسیحی، عالمان یهود و مسیحیت. پس در نگاه درون دینی، تعارضی که در آیات قرآن بعضا مشاهده میشه، این تعارض ظاهری است، یعنی در حقیقت تعارض نیست، نه با اندکی تأمل حل میشه. ولیکن تعارضی که در کتب مقدس تورات و انجیل هست، چون اینها تحریف شده اند، تعارض واقعی است. کتابایی هم نوشته شده که تعارضات کتاب مقدس رو آوردن استخراج کردن. ولی از نگاه بیرونی ممکنه همین حرفی که ما در مورد قرآن خودمون میزنیم، اونا در مورد انجیل و تورات خودشون بزنن. دقت میکنید؟ یعنی این احتمال. ولیکن ما وقتی این حرفو میزنیم، میگیم مثلا تعارضات قرآن تعارض ظاهری است، بر حساب ادله و دلایل داریم میگیم، نه همینطور مثلا برای اینکه الکی دفاع بکنیم. نه، معمولا کسایی که فکر میکنن در آیات قرآن تعارض هست، آیات قرآن رو درست متوجه نشدن، یعنی مراد از آیات را خوب متوجه نشدن. مثلا یک آیه رو با آیه دیگه در نظر گرفته، خوب اینها رو نفهمیده معنیش رو. مثلا اینا وحدت سیاقی ندارن، مثلا دوتا آیه مربوط به دوتا موضوع دیگه است. یا مثلا بفرمایید روایاتی که ذیل آیه آمده رو اصلا نگاه نکرده طرف، روایات تفسیری ذیل بعضی از آیات رو. و قواعد دیگری هست، مثلا ما میگیم آقا این آیه مطلقه، اون آیه مقیده، حمل مطلق بر مقید میکنن، اینو تعارض نمیگن دیگه. در جای در علم اصول فقه معمولا اینها رو بحث میکنن، در بخش تعادل و تراجیح یه بحثی هست در اصول فقه، یه بخشی ما داریم به عنوان تعادل و تراجیح که اونجا تعارض بین ادله را، ادله نقلی را، یعنی دو روایت را به ویژه بیشتر مطرح میکنن، ولی شامل روایت آیه هم میتونه بشه، ولی بیشتر در حوزه روایات مطرح میشه که میگن یا تعارض ظاهری است یا تعارض واقعی. به اصطلاح میگن یا تعارض مستقر است یا تعارض غیر مستقر، که دیگه بحثای مهمی است، در جای خودش باید مطرح بکنیم. فعلا همین اندازه بدانید که در کتب مقدس یهودیان و مسیحیان، چون یه سری تعارضات درونی مشاهده شد، خود عالمان و متکلمان مسیحی دیدن واقعا تعارضه. یعنی اونایی که مثل توماس آکویناس عاقل بودن، اینا میدیدن. حتی یه تعبیر، یه جمله‌ای هست از توماس آکویناس نقل شده که آقا این تثلیثی که مسیحیان میگن خلاف عقله، ولی چون کتاب مقدس گفته من میپذیرم. یعنی تعبدن میپذیرد، تقلیدن میپذیرد، نه تحقیقن. دقت میکنی؟ یعنی خودشون هم توجه داشتن که بعض از گزاره های کتاب مقدس با بعض دیگر در تعارض واقعا، تعارض واقعی دارد. خب برخی ها انصاف داشتن، آمدن گفتن که بله این تحریف شده. بعضی ها نه، گفتن نه تحریف نشده، این زبانش فرق میکنه. زبان دین زبان شناختاری نیست، جلسه پیشین توضیح دادیم. یعنی زبان دین زبان گزاره های کتاب مقدس زبانی نیست که بخواد خبر از یک واقعیتی به ما بده. مسئله تعارض در جایی مطرح میشه که سخن از صدق و کذب به میان بیاد. مثلا بگیم فلان گزاره صادق است، فلان گزاره کاذب است. حالا اینا تعارض دارن. یعنی چی تعارض دارن؟ یعنی اجتماع دو گزاره در صدق محال است. بله، اینجا مسئلهش مطرح میشه دیگه. یعنی در فرضی تعارض بین گزاره های وحیانی مطرح میشود که شما گزاره های وحیانی را شناختاری بدانید، بگید اینا یک شناختی از واقعیت به ما میدن. حالا اگر کسی آمد گفت اصلا زبان دین زبان گزاره های وحیانی، گزاره کتاب مقدس اصلا زبان شناختاری نیست، زبان سمبولیک است، زبان نمادی، نهارا توضیح خواهیم داد دیگه، در واقع صورت مسئله رو پاک کرده، یه فرضی برای تعارض باقی نمیماند که الان بخواد حلش کنن. یعنی برای اینکه به جای اینکه مسئله رو حل کنه اومد صورت مسئله رو هم پاک کرده. بله، این یک راه، یعنی مسئله زبان دین رو مطرح کردن تا پاسخی بدن به اون تعارضاتی که در بعضی از گزاره های کتاب مقدس آمده، چه کتاب مقدس یهودیان و چه کتاب مقدس انجیلیان، به تعبیر خودشون عهد عتیق و عهد قدیم و عهد جدید به اصطلاح. خب این یکی از راهکارها بود. حالا برگردیم به دیدگاه‌هایی که در باب زبان دین مطرح شده. دیدگاه نخست که مربوط به دیدگاه غیر شناختاری بود و دیدگاه پوزیتیویسم منطقی بود، این رو خدمت شما مفصل توضیح دادیم و نقدش رو هم گفتیم. دیدگاه دومی که در باب زبان دین هست اینه که زبان دین زبان عرفی است. دقت داشته باشین که زبان عرفی یکی از زبان‌های دین هست که برخی طرفدار همین دیدگاه هستند. میگن آقا دین زبان خاصی را ارائه نکرده، دین در اون آموزه های خودش، در اون گزاره های وحیانی که ارائه داده، از همون زبان رایج عرف استفاده کرده. بله، همون زبانی که عرف مردم به کار میبرن، قرآن بر همون زبان نازل شده. داریم در خود قرآن که میفرماید ما قرآن رو به لسان عربی مبین نازل کردیم، لسان عربی، زبان عربی که خیلی آشکاره. یا مثلا داریم یه جا میفرماید که ما ارسلنا من رسول الا به لسان قومه، ما هیچ پیامبری نفرستادیم جز به زبان قومش، و زبان قومش هم زبان عرفی. و این یک نگاهه دیگه، باز نمی کنن اینجا که زبان عرفی چه ویژگی هایی دارد، آیا همیشه حقیقت است، همیشه مجاز است، کنایه توشه، تمثیل توشه، بله استعاره است، استعاره مصرح مکنیه توش به کار میره نمیره، اینا رو دیگه خودتون میتونید مطرح بکنید که زبان عرف اگر باشه و تو عرف هم این استعمالات حقیقت و مجاز و کنایه و تمثیل و تشبیه و استعاره و اینها رو داشته باشیم، اون موقع این زبان عرفی در واقع یک زبان جامع خواهد بود، که اینو داشته باشید که بعدا از مطرح خواهیم کرد انشاءالله. دیدگاه سوم در باب زبان دین زبان تمثیلیه. این زبان تمثیلی همون دیدگاه خاص توماس آکویناسه که بعضا میگن توماس آکویناس، بعضا هم مینویسن آکویناس. حالا ما آکویناس میگیم که تلفظش راحت تر هست، اون هر دو تلفظ رو ما داریم. توماس آکویناس در باب صفات الهی، اون هم صفاتی که مشترک میان انسان و خداست، آمده چی رو مطرح کرده؟ آمده دیدگاه زبان تمثیلی رو مطرح کرده، نظریه تمثیل آکویناس. حالا این چی میخواد بگه؟ خب شما مستحضر هستید که در اندیشه اسلامی اندیشمندان مسلمان وقتی وارد بحث از صفات مشترک میان خدا و انسان میشن، نوعاً دو تا دیدگاه رو مطرح میکنن. یکی دیدگاه اشتراک معنوی است، دیگری دیدگاه اشتراک لفظی. مثال بزنیم، مثلا ما گزاره خدا عالم است داریم، همچنین گزاره انسان عالم است هم داریم. یعنی صفت علم و عالم بودن را هم بر خدا نسبت میدیم هم بر انسان، هم بر خدا هم میکنیم هم بر انسان. یا مثل بگیرن خدا حی است، انسان حی است، خدا قادر است، انسان قادر است و مانند اینها. این دست از صفات رو میگن صفات کمالی که مشترک میان خدا و غیر خدا است. حالا سوالی که پیش میاد اینه، اون صفت عالم، قادر، حی که مثلا مشترک میان خدا و انسان هست، آیا این اشتراک از نوع اشتراک معنوی است یا از نوع اشتراک لفظی؟ این همون بحثی که ما در بحث وجود داشتیم که میگفتیم وجود یا مشترک معنوی است یا مشترک لفظی. حالا به جای وجود چی بذارید؟ صفات کمالی بذارید، بگید عالم، قادر، حی و مانند اینها. هرچه اونجا میگیم اینجا هم تکرار میکنیم. یادتون هست تو بحث اشتراک معنوی وجود میگفتیم دو تا دیدگاه ما داریم، یکی همین اشتراک معنوی وجوده، یکی نظریه اشتراک لفظی وجوده که معمولا متکلمان اشاعره اشعری به او سمت رفتن. اینجا هم همین حرفو میزنیم، میگیم یک نظریه اشتراک معنوی است، یک اشتراک لفظی. اشتراک معنوی چی میگه؟ اشتراک معنوی میگه که عالم چه بر خدا حمل بشود و چه بر انسان حمل بشود یک معنا بیشتر ندارد. علم و عالم به لحاظ معنا و مفهومی معنا و مفهوم واحدی دارن، مثل اونجایی که در مورد موجود میگفتیم، میگفتیم خدا موجود است، انسان موجود است، اینو یه معنی میده. خدا هست، موجود یعنی هستی دیگه، ده تا معنی نداره که بگیم در مورد خدا به یه معنا به کار میره، در مورد انسان به معنای دیگر. نخیر، در مورد صفات مشترک هم همین حرفو میزنیم، میگیم عالم که بر خدا و انسان همچه یه معنا بیشتر ندارد، یک معنا و مفهوم بیشتر نداره. قائلان مشترک لفظی نقطه مقابل حرف ما هستن، اینا میگن نه، عالم را وقتی بر خدا حمل میکنید با اون زمانی که عالم را شما بر انسان حمل میکنید نباید یکی بگیرید، چون اگر یکی بگیرید معنی حرف شما اینه که علم خدا را با علم انسان یکی دانسته اید، قدرت خدا را با قدرت انسان یکی دانسته اید، در حالی که همه میدانیم علم خدا کجا و علم انسان کجا، این کجا و آن کجا. بله، علم خدا بی نهایت است، از نوع علم حضوری است، هیچ نقصی ندارد، ولیکن علم انسان محدود است، متناهی است و همیشه هم از نوع علم حضوری نیست، چه بسا علم انسان از هم اگر با واسطه الفاظ و مفاهیم باشد میشه علم حصول. دقت میکنی؟ خب این دسته از افراد قائل به اینن که صفات مشترکی که بر خدا و انسان هم میشه مشترک لفظی است، یعنی معانی متباین دارند. معنای علم وقتی که بر خدا هم میشود غیر از معنای علم است وقتی که بر انسان هم میشود. خب حالا دقت داشته باشین، دو تا نظریه تا اینجا مطرح شد، گفتیم بین اندیشمندان مسلمان دو تا نظریه است، یکی میگه اشتراک معنوی، یکی میگه اشتراک لفظی. جالب اینه که توماس آکویناس که همون نظریه تمثیلش رو مطرح کرده بین این دو تایه، در واقع میگه نه این نه آن. توماس آکویناس میگه که در بحث در صفات مشترک نمیتونیم بگیم اشتراک معنوی است، نمیتونیم بگیم اشتراک لفظی. چرا اشتراک معنوی نیست؟ به خاطر اینکه لازمه اشتراک معنوی اینه که همون حرفی که قائلان به شکل لفظی میزنن، لازمه اشتراک معنوی اینه که علم خدا و علم انسان یکی بشه در حالی که یکی نیست. چرا مشترک لفظی نیست؟ به خاطر اینکه بین مثلا علم الهی و علم انسان یه ارتباط و شباهتی بالاخره هست، اینجوری نیست که خیلی تافته جدا بافته این از هم دیگه باشن، ما یه ارتباط و شباهتی میابیم بالاخره. یا مثلا صفت عدل که میگه خدا عادل است، انسان عادل است، بین عدالت الهی و عدالت انسانی یه ارتباط و شباهتی موجوده، بین علم الهی و علم انسانی یه ارتباط و شباهتی موجوده، پس نمیتونیم بگیم مشترک لفظی است، پس مشترک لفظی هم نیست. مشترک معنوی چرا نیست؟ چون بین صفات خدا و انسان تفاوت وجود دارد. پس چی بگیم؟ میفرماید که نبگید مشترک لفظی، نبگید مشترک معنوی. حالا جیمز راس یکی از متفکران غربی است، میگه که دفاع کرد از این نظریه توماس آکویناس، میگه این نظریه توماس آکویناس انسان را از افتادن در ورطه تشبیه و تعطیل میرهاند. چرا؟ میگه چون اگر بگیم مشترک معنوی یعنی صفات کمالی خدا رو تشبیه کردیم به صفات کمالی انسان. اگر بگیم مشترک لفظی است، یعنی عقل انسان رو از شناخت صفات خدا تعطیل کردیم. بالاخره علمی که به انسان نسبت میدیم با علمی که به خدا نسبت میدیم اینا میشن متباین، بر فرضی که مشترک لفظی باشن. و اگه متباین باشن چجوری میخوایم بشناسیم صفت علم الهی را؟ ما که فهممون از علم فقط علم خودمونه، علم خدا را چگونه بشناسیم؟ خب نمیتونیم بشناسیم. اینم اینجوری میگه. لذا مهر تأییدی میزنه آقای راس بر نظریه تمثیل توماس آکویناس. دقت میکنی؟ بد نیست بدانید که مفسران نظریه توماس آکویناس این نظریه تمثیل رو که در غرب بهش آنالوژی هم میگن، آنالوژی یعنی تمثیل، این نظریه آنالوژی یا تمثیل توماس آکویناس، آکویناس رو دو جور تفسیر کردن. بعضی ها گفتن این نظریه تمثیل در حوزه اوصاف، آنالوژی در اوصاف، بهش میگن تمثیل اسنادی. بعضی هم گفتن آنالوژی در نسبت‌های، که بهش میگن تمثیل تناسبی. حالا یکی یکی اینو توضیح بدیم بعد نقد دیدگاه بکنیم. تو تمثیل اسنادی یعنی اگر نظریه توماس آکویناس رو به صورت تمثیل اسنادی تفسیر بکنیم، معنیش چیه؟ معنیش اینه که یک صفت را نسبت به یک موضوع اصیل بدانیم، یعنی حقیقی بدانیم، نسبت به موضوع دیگر مجازی بدانیم. تمثیل اسنادی بخوام در قالب مثال بگیم خیلی ساده این میشه. تمثیل اسنادی میگه وقتی میگیم خدا عالم است و انسان عالم است، در واقع صفت عالم بودن وقتی به انسان نسبت داده شده، این اسناد اسناد حقیقی است، یعنی انسان حقیقتا عالم است. ولیکن همین صفت عالم بودن وقتی به خدا نسبت داده می شود، منظورم اینه که انسان، منظورم اینه که خدا مجازن عالمه. دقت میکنی؟ یعنی اسناد علم به انسان رو اینا حقیقت می گیرن، اسناد علم به خدا را مجاز می گیرن. لذا نسبت دادن تمام صفات مشترک میان انسان و خدا به خدا، اینها یک نوع نسبت دادن مجازی است، یک نوع اسناد مجازی است. شما میدونید دیگه اسناد مجازی در جایی میگن که اون صفت حقیقتا مال اون موصوف نباشه. مثلا ها عرب یک مثالی داره، میگه در آیات قرآن هم هست، تجری من تحت هل انهار، از زیر درختان بهشتی نهرها جاری است. خب میگن اینجا مجاز در اسناد به کار رفته. چرا؟ میگن چون شما دو جور میتونی تعبیر کنی، یه بار بگی آب جاری است، یه بار بگی نهر جاری است. نهر به آب که نمیگن، نهر به اون آبراهه میگن، به اون جوبی که مثلا آب از توش رد میشه، جوی آب. حالا شما بفرمایید حقیقتاً جریان، وصف جریان، وصف جاری شدن مال آبه یا مال آبراه است؟ مال آبه دیگه، آب حقیقتاً جاری میشه. لذا اگر گفتی آب جاری است، شما وصف جاری بودن رو به آب نسبت دادی که واقعاً مال آبه، اینو میگن اسناد حقیقی. ولی وقتی میایی میگی نهر جاری است، شما جریان رو، صفت جاری بودن رو به آبراهه نسبت دادی. آبراهه که جاری نیست، در جای خودش ثابته، اون جوی آب، اون جوب، جوبی که اون آب توش ریخته شده، او که ثابته، او که جریان، جریان مال آبه. لذا میگن اسناد جریان به نهر اسناد مجازی است، بهش میگن مجاز عقلی. اسناد جریان به آب اسناد حقیقی است، بهش میگن حقیقت عقلی. دقت کردیم؟ اینجا هم داسته اینه. حالا اگر ما عالم بودن رو به انسان نسبت بدیم، این اسناد اسناد حقیقیه، چون حقیقتا عالم، صفت عالم مال انسان. ولی اگر به خدا نسبت دادیم، این اسناد مجازیه. چرا میگه مجاز؟ چون میگه اگه اینم حقیقت بدانیم، لازمش اینه که علم خدا را به علم انسان تشبیه کرده باشیم، در حالی که هیچگاه علم انسان شبیه علم خدا نیست. تفسیر دومی که از نظریه تمثیل شده با عنوان تمثیل تناسبی شناخته میشه، در واقع تو تمثیل اسنادی ما می آمدیم صفت خدا رو با صفت انسان مقایسه می کردیم، علم خدا رو با علم انسان، بعد می گفتیم علم انسان اگر علم انسان نسبت داده بشه اسناد حقیقیه، به خدا نسبت داده بشه مجازی. ولی تو تمثیل تناسبی بحث مقایسه نیست. اینجا میخواد اینو بگه، میخواد بگه وقتی ما میگیم خدا عالم است و همچنین میگیم انسان عالم است، گویی میخوایم بگیم همون نسبتی که صفات الهی با ذات خدا دارند، همون نسبت را صفات انسانی با ذات انسان دارند. همین، فقط همین میخوام بگیم. میگیم چطور علم یک نسبتی با ذات خدا دارد، این علم یه نسبتی هم با ذات انسان دارد. خوی اشکالش مشخصه دیگه، اشکالش اینه که، حالا اون قبلی هم اشکالشو میگم، این اشکالش اینه که هیچ شناخت تازه‌ای به ما نمیده دیگه آقا جان. حالا همین که گفت خدا عالم است با انسان عالم است، یعنی چی؟ یعنی اینکه علم، نسبتی که علم خدا به ذات خدا دارد همون نسبتی است که علم انسان به ذات انسان دارد. یعنی چی؟ خب چه معنیش چی شد؟ معنی علم خدا به علم انسان چی شد بالاخره؟ ما نفهمیدیم. حالا این نسبت اون نسبت معنیه، ما داریم دنبال معناشناس، میخوام معناشناسی بکنیم صفات مشترک را، مثل علم و قدرت و حیات را که مشترک میان انسان و خداست. با اینکه مشکل حل نشد، تو اون قبلی هم که میگفت تمثیل اسنادی مجاز حقیقت میکرد، اونجا هم مجاز نیست، در هر دو حقیقت است. کی گفته مجاز؟ برای اینکه مجاز باشد باید یک محظور عقلی، یک من عقلی باید باشد که ما نتونیم علم را مثلا به خدا حقیقتا نسبت بدیم. اگر ما علم را، صفت کمالی علم را حقیقتا به خدا نسبت بدیم، نقص لازم میاد مثلا برای خدا؟ نخیر، اتفاقا کمال هم هست. این رو که جمعش بکنیم، دیدگاه توماس آکویناس رو، خلاصش این میشه توماس آکویناس نه نظریه اشتراک معنوی صفات رو پذیرفت تو بحث صفات مشترک میان خدا و انسان، و نه نظریه اشتراک لفظی رو پذیرفت. اگر کسی زرنگ باشد همینجا میتونه نظریه تمثیل توماس آکویناس رو نقدش بکنه، یعنی یه نقد ریشه‌ای. چی میگه؟ دقت بکنید، نقدش چیه؟ نقدش اینه که اینکه یک صفتی رو ما به یه موصوفی نسبت بدیم، این صفات مشترک را، به حصر عقلی از دو حال خارج نیست. صفت علم رو در نظر بگیرید، یا واژه و صفت علم لفظ واحده، بحثی توش نیست، یه لفظ دیگه، لفظ علم که واحد است، هم به خدا نسبت داده میشه هم به انسان. حالا این لفظ واحد علم را، یا در این حال که لفظ واحده معناش هم واحده، این میشه مشترک معنوی، یا نه لفظ واحد لفظ علم مثلا ولی معناش متعدده، یعنی معناش متباین متعدده، این میشه مشترک لفظی. پس در واقع اشتراک معنوی یا لفظی به حصر عقلی برمیگرده. شما به حصر عقلی لفظ واحد علم رو یا باید براش یه معنا در نظر بگیرید وقتی که بر خدا و انسان حمل میشود، این میشه اشتراک معنوی، یا نه لفظ واحد علم را باید براش بیش از یه معنا در نظر بگیرید وقتی که بر خدا و انسان حمل میشه، این میشه مشترک لفظی. دیگه حالت سوم نداریم آقا جان. این مثل اینکه کسی بگه این یا موجوده یا معدوم، بعد یکی از اون ور بیاد بگه نه، نه وجوده نه معدوم، یه چیز سوم. مگر بین وجود عدم هم واسطه است؟ بالاخره لفظ واحد یا معنای متعدد دارد یا ندارد، تمام شد. اگر لفظ در این حال که واحده معانی متعدد داشته باشد، میشه مشترک لفظی. اگه در این حال که لفظ واحد معانی متعدد نداشته باشد، میشه مشترک معنوی. یه معنا داشته باشه میشه مشترک معنوی. دیگه این سومی وسط چیه؟ شما آوردید نظریه تمثیل رو علم کردید. بختیم. این مثل اینکه کسی بگه عدد یا زوجه یا فرد، یکی از اون بر بیاد بگه نه من یه چیز دارم، نه زوجه نه فرد. نه دیگه، نداریم چنین چیزی. حالا ممکنه کسی صفر و صفر عدد محسوب نمیشه. دقت میکنید؟ نداریم چنین چیزی. وقتی که یک تقسیم مبتنی بر حصر عقلی باشه، یه تقسیم ثنایی باشد به اصطلاح منطق، دیگه حالت سوم نمیشه براش در نظر گرفت. حالا چرا توماس آکویناس اومده به این بلیه مبتلا شده و این اشتباه بزرگ رو مرتکب شده و آمده کنار نظریه اشتراک معنوی به اشتراک لفظی صفات مشترک یه نظریه سومی را جعل کرده؟ چرا؟ به خاطر اینکه این بزرگوار خلط میان مفهوم و مصداق کرده است. همون اشکالی که ما به قائلان اشتراک لفظی میگرفتیم، کسایی که میگفتن آقا علم صفات مشترک در خدا و انسان، اینا مشترک لفظی هن، یعنی معانی متباین دارن. بعد میپرسیدیم چرا آقا جان؟ میگفت به خاطر اینکه اگر بگیم یه معنا دارن، لازمش اینه که علم خدا رو با علم انسان یکی کرده باشیم، در حالی که علم خدا نامتناهی است، علم انسان متناهی و محدود. علم خدا نامحدود، علم انسان محدود، پس یکی نیستن. جواب ما چی بود؟ جواب ما این بود که آقا شما خلط بین مفهوم و مصداق کردید. این که ما میگیم صفات مشترک میان خدا و انسان مشترک معنوی است، یعنی یه معنا بیشتر ندارد، منظورمون مفهوم صفاته. و اونی که شما میگید آقا این علم خدا و علم انسان با هم متمایزن، مقصود ما چیه؟ مصداق صفات است. پس شما خلط بین مفهوم و مصداق کرده اید. دقت میکنید؟ خب این رو جمعش کنیم، اون دیدگاه های دیگر هم سریع بگیم که این بحث زبان دین رو این جلسه دیگه جمعش کنیم، وارد مباحث دیگر بشیم. خب زبان تمثیلی هم با نقدش تمام شد. چهارمین دیدگاه در مورد زبان دین، زبان نمادین هست. زبان نمادین هم جزو دسته زبانهای غیر شناختاری است. ما وقتی میگیم نماد، مقصود اینه که آقا اون واژه‌ای که در واقع نمادی که دلالت بر یه معنا میکنه، دلالت بر لازمه یه معنا دارد. مثلا فرض بگیرید کسی میاد میگه دهانه رود، منظورش ورودی روده، یا میگه دل شب، منظورش نصف شبه. خب دل شب نمیخواد بگه که واقعا شب دل دارد، مثل انسان قلب و مثلا دل و اینجور چیزا دارد. نه، اون معنای ظاهریش و مطابقیش مراد نیست، اون معنای مجازی، استعاره، کنایه و امثال اینها مراد است. لذا گفته میشه نماد، اگر یک واژه‌ای نمادین باشه یا زبانی زبان نمادین باشه، علامتش اینه که اون زبان و اون واژگانی که در اون زبان به کار رفتن معنای مطابقی رو ندن، در واقع مدلولشون مدلول مطابقی واژگان نباشد، لازم معنا باشد، اون معانی که لازم است. یا مثلا در کتاب مقدس آیه ای داریم که میگه خداوند شبان من است. خب این شبان کنایه از پناهگاه و پشتیبانه. خلاصه بگم براتون، تو زبان نمادین که مثلا زبان استعاره و بفرمایید زبان کنایه و امثال این هاست، بنابراین نیست که دقیقاً همون معنای واژگان اراده بشود، بلکه یه معنایی که لازم اون معناست اراده می شود، مثل همون دل شب که منظور نصف شب است، نه اینکه واقعا شب دل داشته باشد. پل تیلیش که متوفای سال 1965 هست، از نظریه پردازان همین دیدگاه زبان نمادینه. ایشون بر این باور بود که چون خداوند متعال نامتناهی است، لذا تمام صفات و واژگانی که بر اوصاف خدا دلالت داره، اینها دلالتشون دلالت حقیقی نیست. چرا؟ ایشون میخواست گویی میخواست بگه که این واژگان معانی محدود را به ما نشون میدن، در حالی که وجود خدا و اوصاف خدا نامحدوده. پس این گزاره هایی که در کتاب مقدس آمده، اینها نمیتواند آنگونه که باید و شاید صفات خدا و ذات نامتناهی خدا را به ما نشان بده. پس چیکار کنیم؟ فلتیلیش میگه خب بفرمایید زبان، زبان شناختاری نیست، زبانی که داره از اوصاف خدا سخن میگه، از ذات خدا سخن میگه، اینا زبان نمادین و استعاره‌ایه. چون اگر بگید این زبان زبان شناختاریه، دارش یک شناختی از واقعیت به ما میده، لازمش این که شما خدا رو در عرض موجودات دیگه قرار بدید، مثلا خدا رو مثل انسان بدانید، در حالی که خدا فراتر از موجودات دیگه است، اینا مخلوق و خالقه. لذا پل تیلیش فقط یک گزاره دینی رو شناختاری میدونست، اونم گزاره خدا وجود دارد. میگه فقط گزاره خدا موجود است شناختاریه، یعنی یه شناختی از واقعیت به ما میده، و الا دیگر گزاره هایی که در مورد خدا به کار میره، مثل صفاتش رو میگه خدا عالم است، خدا قادر است، این زبانش زبان نمادینه. دقت کردین، زبانه در واقع استعاره و کنایه و اینهاست. زبان دیگه زبان اسطوره‌ایه که شاخه ای از زبان نمادینه. اینو شخصی به نام ارنست کاسیرر رواج داد. ایشون بر این باور بود که گزاره های دینی اسطوره و خیال پردازی های انسان های نخستین هست که بر اساس تخیلات ذهنی خودشون این گزاره های دینی رو اختراع کردن، ایجاد کردن. یعنی چطور وقتی ما یک داستان افسانه‌ای درست میکنیم، مثلا سیاوش، مثلا شخصیت یا مثلا رستم دستان، به قول فردوسی در شاهنامه میگه یک رستم یلی بود در سیستان، منش کردمش رستم داستان، یا این شخصیت های اسفندیار رویینتن، شخصیت های اسطوره‌ای. خب اونجا آیا کسی میاد بگه که آقا زبان مثلا شاهنامه زبان شناختاری است به این معنا که واقعا اسفندیاری بود و واقعا رویینتن بود؟ بله، واقعا رستمی بود که هفت خان رو طی کرد و با دیو سپید و دیگران درگیر شد؟ کسی نمیگه این را، میگن این زبان اسطوره‌ایه، یعنی حکایت از یک واقعیت نمیکنه. اهدافی پشت زبان اسطوره‌ای هست که در واقع اون اهداف مثلا اخلاقی بفرمایید، اهداف حماسی بفرمایید، از حماسه استفاده میکنه برای اینکه تحریک احساسات بکنه. او حس ناسیونالیستی را، حس وطن پرستی را مثلا تقویت بکنه. ایناست دیگه اهداف. کسی نمیگه که شاهنامه، خود فردوسی میگه یه رستم یلی بود در سیستان، منش کردمش رستم داستان. این زبان اسطوره‌ای. لذا زبان اسطوره‌ای هم غیر شناختاریه، یعنی شناختی از واقعیت به ما نمیده. حالا این آقای ارنست کاسیرر اومده گفته که تمام گزاره‌های دینی در واقع اسطوره و خیال پردازی های انسان‌های نخستین، اقوام بدوی انسان‌های نخستین هست. یا خودش هم درست متوجه نشده دیگه، این ارزش نقدم نداره. ششمین زبان، زبان اخلاقی و توصیه است که جلسه پیشین خدمت شما توضیح دادم که گزاره های دین در پی بیان واقعیات نیست تا زبانشون زبان شناختاری باشد، تا بحث صدق و کذب مطرح بشه، چون صدق و کذب مال زمانی است که زبان دین را ما زبان شناختاری بدانیم. یعنی بگیم زبان دین و گزاره های دینی میخوان یه شناختی از واقعیت به ما بدن. نه خیر، زبان دین زبان اخلاقی است، میخواد یه سری اصول اخلاقی و ارزشی رو به ما یاد بده، که مثالش خدمتون گفتم، مثلا داستان آدم و حوا که مطرح میشه معنیش این نیست که واقعا آدم یا حوایی بوده، میخواد یک ارزش اخلاقی رو در ضمن مثلا اون داستان برای ما مطرح کنه. بریسویت شخصی است که از طرفداران این دیدگاهه. مثلا این میگه وقتی گزاره‌ای مثل این که میگیم خداوند محبوب است یا حب است، از وجود وصف محبت در خدا حکایت نمیکنه، یعنی زبان شناختاری نیست، بلکه دلالت داره این گزاره بر این که آقا در زندگیتان محبت را محور قرار بدهید، زندگی شما باید توأم با محبت باشد. خدا حب است یا محب است یا محبوب است یعنی چی؟ یعنی شما انسان‌ها در زندگیتون محور رفتار خودتون رو محبت فیما بین قرار بدید، نه اینکه واقعا یک صفتی به نام عشق و حب امثال اینا در ذات خدا راه داشته باشد. بعد دیدگاه زبان بعدی، زبان پرستش و تمجید است که میگن زبان دین بر اظهار عبودیت و پرستش انسان متدین دلالت دارد و اینم غیر شناختاری. همه اینا غیر شناختاریه، بر معنای خارجی دلالت نمیکنه چون غیر شناختاری است. نهایت این ما این آیات و ادعیه و اینها رو میاریم برای اینکه اظهار عبودیت بکنیم، اظهار پرستش بکنیم نسبت به یک موجود متعالی. همین، بیشتر از این فهمیده نمیشه، هیچ معنای دیگری رو نمیرساند. خب اینا از بس روشن بطلانشون خیلی نمیخوام جدا جدا بحث کنیم، یه جا همه رو فاتحش رو خواهیم خواند. یا مثلا زبان تعبیر و رمز، یه دیدگاه دیگه، دیدگاه هشتم اینه که زبان دین زبان تعبیر و رمزه. برخی از عارفان یا صوفیه و فرقه باطنیه تلاش دارن که زهد خیلی از آیات قرآن رو به ویژه حتی و زواهر رو هم اینها در واقع با زبان رمز و تعبیر مطرح بکنن. خب میدونید بین عرفان شیعی ناب که امثال آیت الله سید علی قاضی و آیت الله بهجت و علامه طباطبایی و علامه حسن زاده امیدی رحمت الله علیه که همین اخیراً مرحوم شدن، اینا مطرح میکنن با او زبان عرفانی که صوفیه قدیم مطرح میکردن، فرقه باطنیه از اسماعیلیه اون فرق در واقع فرقه اسماعیلی و باطنیه و اینها مطرح کردن، تفاوت از زمین تا آسمان است، میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان است. اصل تعویل نه به صورت کلی غلط است نه به صورت کلی درسته. تعویلات عرفانی اگر مبتنی بر یه سری تدقیقات عقلی باشد، مبتنی بر تحلیل های عقلی باشد، یک منطقی پشتش باشد، ایرادی ندارد. ولیکن اگه همینطوری مثلا داریم یه جایی عارفی تفسیر عرفانی گفته کعبه‌ای که در این آیه آمده منظور قلب مؤمن هست، خب شما این از کجا میگی؟ یه بار از روایتی از امامی رسیده یه بحث دیگه است. برای خود عارف خوشش آمده بگه این کعبه مثل همون قلب مؤمنه. نه دیگه، اینها باید حساب کتاب داشته باشد. ما هر تعویلی را از ظواهر دینی از ظواهر قرآنی نمی‌پذیریم. برخی از این صوفیان افراطی ظواهر آیات رو هم میگن مقصود اصلی قرآن نیست، بلکه هر آیه‌ای هر ظاهری در واقع به یک معنای رمزی و اشاره‌ای دلالت دارد که این عالمان ظاهرگرا اون اطلاع ندارن. بله برخی از آیات قرآن باطنی دارند و اینها، این بحثی نیست. ولیکن آیا همه آیات زبانشون زبان تعویل و رمزه یا خیر، این رو ما نمیپذیریم. زبان تلفیقی هم که حالا بعدن هم توضیح خواهم داد این رو، زبان تلفیقی که بعضیا میگن آقا زبان دین از زبانهای مختلف ترکیب شده، هم زبان تمثیل، هم زبان استعاره است، هم زبان کنایه، اخلاق، رمز و مانند این هاست. زبان خاص هم داریم که اصطلاحا بعضیا میگن که آقا زبان دین زبانی خاصی است، یعنی مغایر با زبانها و اون گفتارهای رایج بین مردمه. لذا کسی که میخواد زبان قرآن و زبان دین رو بفهمه از اون شیوه خاص باید پیروی بکنه. مثلا چی؟ مثلا زبان قرآن اینه که مشتمل بر آموزهای غیبی است، یه سری اخبار غیبی دارد مثلا. و آخریش دیدگاه چند ساحتی که برخی از اندیشمندان بر این باورند که قرآن، زبان قرآن یک سری معانی چند ساحتی رو مطرح میکنه. دقت دارین که مسئله چند ساحتی بودن، زبان خاص بودن، زبان تلفیق بودن، اینها همون زبان شناختاری ها، اشتباه نکنید، اینا غیر شناختاری نیست، اینا شناختاری هن. یعنی بر اساس این دیدگاه ها آموزه های وحیانی یه شناختی از واقعیت به ما میدن. دیدگاه چند ساحتی هم همون در واقع معانی طولی قرآن رو اشاره میکنه که در بعض روایات آمده ان للقرآن بطن و لبطنه بطن الی سبعة ابطن، قرآن بطن دارد و باطنش هم باطنی دارد تا هفت بطن. یعنی یه سری برای قرآن ظاهر و باطن مطرح شده. این معانی ظاهری و باطنی قرآن را بعضا تعبیر میکنن به چند ساحتی بودن. دقت میکنید که البته برخی از اینها از بعضی جهات درسته دیگه، منتها باید جمع بکنیم بین اینها را. خب قبل از اینکه وارد در واقع جمع‌بندی بشیم و نظر نهایی را اعلام بکنیم، دوست داریم که خود دوستان تأمل بکنن، بیاندیشن و ابتدا یه پاسخی آماده بکنن، بعد جمع‌بندی نهایی رو خدمتون عرض بکنیم. در مقام جمع‌بندی مطالب همین اندازه خدمت شما عرض بکنیم که از نگاه ما دیدگاه صحیح اینگونه نیست که یکی از این دیدگاه‌ها در حوزه زبان دین باشه. اولا ما طرفدار عرفی بودن زبان دین هستیم، بلکن عرفی بودن زبان دین به این معنا نیست که مثلا فرض بگیرید ما زبان دین را در بعض موارد زبان استعاره ندانیم، زبان کنایه ندانیم، یا بفرمایید مثلا زبان دین را چند ساحتی ندانیم. نه، در این حال که زبان دین زبان عرفی است و در واقع به زبان عرف و عرف مردم نازل شده، ولی در این حال توش مجاز هست، حقیقت هست، استعاره هست، کنایه هست و مانند اینها هم همه به کار رفته. چرا؟ چون در خود زبان عرف هم این موارد رو ما داریم. ما در زبان عرف ما وقتی ما صحبت میکنیم در سخنان خودمون گاهی معانی حقیقی رو استعمال میکنیم، گاهی مجاز به کار میبریم، گاهی استعاره هست، گاهی کنایه هست و مانند اینها. لذا اگر کسی قائل به عرفی بودن زبان دین بشه، همه اینها در واقع میتواند داخل در همین زبان عرفی باشد. افزون بر این که اون نگاه چند ساحتی به زبان دین رو هم با قبول داریم، چه این که ما در روایاتمون داریم که ان کتاب الله علی اربعه اشیاء العبارت و الاشاره و اللطائف و الحقائق، کتاب خدا بر چهار محور استوار است، عبارت و اشارت و لطایف و حقایق. بعد میفرماید العبارت و للعوام و الاشارت و للخواص و اللطائف و للاولیاء و الحقائق و للانبیاء. عبارات که همون ظواهر قرآن باشد مال عموم مردم هست، اشارات قرآن مال خواص از علماست، مثلا اینکه کسی بیاد نگاه عمیق واژه شناسانه داشته باشد، بفرمایید وحدت سیاق آیات رو کشف بکنه، فلان آیه را با بهمان آیه به هم بزنه و تفسیر آیه به آیه بکند. اینا اشاراتی است که مال خواص از علماست. لطائف مال اولیای الهی است، حقایق مال انبیاست. از ظاهر روایت استفاده میشه که لطایف قرآنی و حقایق قرآنی از سنخ الفاظ نیستند. اینها رو باید انسان پاک بشود تا بتواند درک کنه. به تعبیر خود قرآن، انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. این قرآن کریم در کتاب مکنونی است که جز پاکان درگاه الهی نمیتوانند اون را مس بکنند. این مس در آیات و روایات برابر با همون معنای شهوده، یعنی همون که داره و کتاب مرقوم یشهده المقربون. این کتاب مرقوم چیزی است که مشهود مقربان یا مطهران درگاه الهی قرار میگیرد. لذا از یک جهت میتوانیم عرفی بدانیم زبان دین را، از طرف دیگر میتوانیم زبان دین را زبان چند ساحتی بدانیم، از سوی سوم به تعبیر دیگر میتونیم زبان تلفیقی بدانیم. اینا همه اشاره به یک معنا دارد. اینجوری نیست که بگیم اینو گفتیم اونو نتونیم بگیم. در حوزه دیدگاه‌های غیر شناختاری هم اگر مراد از اون زبان نمادین همون زبان استعاره و کنایه و تمثیل و اینها باشد، ما بر این باوریم که این مدل کاربردای زبانی هم در آیات قرآن به وفور مشاهده میشه و به کار رفته، چون در خود زبان عرف هم ما اینها رو داریم. در حوزه صفات الهی هم مستحضر هستید دیگه، گفتم خدمت شما او صفاتی که مشترک میان انسان و خداست به حصر عقلی یا باید مشترک معنوی باشد یا مشترک لفظی. خب ما که قائل مشترک لفظی نیستیم، چون از حیث معنا و مفهوم صفات مشترک را بر یک معنا میدانیم. مثلا علم یعنی حضور و شیئن لشیئن. خب حضور و شیئن لشیئن چه در مورد خدا به کار بره چه در مورد انسان به کار بره یک معنا بیشتر نخواهد داشت. لذا ما قائل به اشتراک معنی. اگر اختلافی میان صفات مشترک است، اون اختلاف در ناحیه مصداق، یعنی اختلاف مصداقی است. مصداق علم در خدا نامتناهی است، مصداق علم در انسان متناهی و محدود است. خب دیدگاه‌های دیگری هم هست که ما چون بنا داشتیم اهم دیدگاه‌ها در باب زبان دین رو خدمت شما بزرگواران عرض بکنیم، دیگه به بیان اون دیدگاه‌ها نمی‌پردازیم و همینجا پرونده مبحث زبان دین را میبندیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.